أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم لا قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. أذكرم كبس در آب متمم كرن بود، آبیست که اول قلیده و این آب قلید هم متنجسه، بعد بنا هست که برسانیم او را به حد کر و رسندیم به حد کر، حالا یا به وسیله آب نجس دیگری که مجموعاً به قدر کر شده، یا به وسیله آب طاهری که روی این آب نجس ریخته ایم و مجموعاً به حد کر رسیده. خب فضلا بحث در رابطه با روایات که ادله اجتهادیه بود تقریبا تمام شد و دیدیم به این که مقتضای ادله اولیه‌ای که در رابطه با انفعال ماء قدید وارد شده بود میتوانستیم حکم بکنیم به این که این آب قدید متنجس با وسیله تطمیم کردن به نجاست خودش باقیه. فقط اشکال در همون روایت که ابن ادریس نقل کرده بود لم یحمل خبثاً بود، با اون تفاسیر مختلفی که در مقام وارد شده بود موجب برای تنافی و تعارض با ادله دیگر بود که بحث او تقریبا گذشت. به حول قوه الهی میخوام فردا اگر تشریف آوردین حتما بیایید جمع‌بندی کنیم روایات را از نظر ادله اجتهادیه، گرچه به نظر من اصلا روایت لم یحمل خبثا با ادله دیگری که وارد شده در کر منافاتی اصلا نداره. خیر، حالا از این بگذاریم. فعلا سخن امروز ما در مقتضای اصل عملیه. پس فضلا سخن این است که فرض بفرمایید ما یک بشکه‌ای داریم که حد او به قدر یک کر تمامه، نصف این بشکه آب متنجسه ولی آب مطلق متنجسه. بنا هست که این آب مطلق متنجس را پر کنیم تا به حد کر برسه. مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ اولا بحث میکنیم در این که اگر تطمیم این آب به وسیله آب نجس دیگری شد، خب یک آب نجس دیگری یا متنجس دیگری را در این بشکه آب ریختیم، حالا مجموعاً رسید به حد کر. پس بحث اول ما در اینجاست، این آب قدید متنجس تطمیم شد به حد کر به وسیله آب نجس دیگری. در اینجا مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم شیخ طوسی دیدیم فرمود لا شک که در این فرض این آب مجموعاً محکوم به نجاست. خب ایشون به صورت قاطع این حرف را زده، البته این به حسب اعتبار عقلی و عرفی هم همینطوره. یعنی میشه یه آب خودش نجس بوده، آب نجس دیگر هم ریش ریختیم، مجموعاً رسید به حد کر. خب معنا نداره که حالا بگیم چون به حد کر رسیده دیگه طاهر شده. لذا شیخ طوسی می‌فرمان بلا شک در صورتی که تطمیم شود به وسیله آب نجس محکوم به نجاست. ما در اینجا مرحوم استاد خویی می‌فرمان که ما تارتن بحث می‌کنیم در این که استصحاب در شبهات و حکمیه جاری می‌شود و اخرا بنابر منع جریان که دیروز اجمالا دو مبنا را به عرضتون رسوندن. خب می‌فرمان اگر ما قائل شدیم که استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، یعنی ما در اینجا حکم این دعابی که تتمیم شده و به حد کر رسیده است مجموعاً شک داریم که آیا چنین آبی که به حد کر رسیده باز هم شرعاً باقی است بر نجاست خودش یا باقی بر نجاست نیست به خاطر عروض کریت. طبعا این مسئله چون حکم کلی مسئله مشکوکه و شبه حکمیه است، اگر قائل شدیم که در شبهات حکمیه استصحاب جاری میشه، خب خیلی خب، پس میگیم این آب قبلن که نجس بود الان هم به وسیله آب نجس دیگری تکمیل شد، شک داریم در رفع نجاست از این آب استصحاب میکنیم بقای نجاست آبی که در این مشکل قرار گرفته. نه دیگه، بر کلی ما بحث میکنیم، نه این ما را منوان مسئل گفتم و الا کلن بحث میکنیم که هر آب قلیدی که متنجس بود تم مکرن هل محکوم به نجاست املا. خب پس بنابراین در این فرضی که استصحاب در احکام کلیه جاری شود، میگیم این دو آب هر دو قبلا محکوم به نجاست بودند، شک داریم که آیا به نجاست باقی املا، استصحاب میکنیم بقای نجاست هر دو آب را. نتیجتا پس جای تردید نمیمانه که این آب که الان تم مکرن به آب نجس دیگر محکوم به نجاسته. ولی اگر منکر شدیم جریان استصحاب در شبهات و حکمیه را کما انکره سیدنا الاستاد، خب در اینجا ما هستیم و آبی رسیده به حد کریت و نمیدونیم آیا کریت موجب برای اسمت آب شده است املا. اگر موجب اسمت شده باشه این آب طاهره، اگر این کریت موجب اسمت آب نشده طبعا این آب نجسه. عند شک فی النجاست و طهاره و عدم جریان استصحاب مرجع چیه فضلا؟ قاعده طهارت. درست. این در این فرض که حتما اطمان از اول که تمم آب متنجس ما به آب متنجس دیگر حتی بلغ مقدار کرا. خب و اما اگر بنا شد که آب نصف ظرف ما متنجس بود و به آب طاهر دیگری به حد کر رسندیم، آیا در این صورت هم چه باید کرد؟ در اینجا تارتن بحث می کنیم باز بر اساس جریان استصحاب در شبهات و حکمیه و اخرا بر فرض منع استصحاب در شبهات و حکمیه. اما بر تقدیر اول که بگیم استصحاب در شبهات و حکمیه جاریه، پس دقت کنید، فرض این شد یک ظرفی داریم به مقدار کر، نصف این ظرف آب نجسه، بعد ما با آب طاهر ظرف را پر کردیم. طبعا فضلا خودتون میدونید که هر آب قریدی وقتی ملاقات کنه با آب متنجس طبعا آب قرید چی میشه؟ متنجس میشه. اما ما در اینجا یک مانع احتمالی داریم، اون مانع احتمالی چیه فضلا؟ اون آفرین کرریته. حالا با توجه به این میخوایم ببینیم آیا استصحاب نجاست در اینجا جاریه یا استصحاب طهارت جاریه. اینجا گفتن که بنابراین که من کنیم از جریان، بنابراین که جاری بشه استصحاب در احکام کلی، خب میگیم ما دو تا آب دنجا داشتیم، یک آب نجس قلیل که قبلا در این ظرف بود و یک آب طاهر دیگری که قلیل بود اونم بر این اضافه شد. خب دو استصحاب جاری میشه، یک استصحاب بقای نجاست این آبی که از قبل بود و دیگری کدام استصحاب آقایون؟ استصحاب طهارت آب جدید. آیا میتوانه این دو استصحاب هر دو جاری بشه؟ شما چی میفرمایید؟ طبعا نمیشه، زیرا فرض بر این است که بالاخره آب واحد، این آب واحد از نظر از بقول مرحوم شهید سعد، اونگاه بگیم از نظر هم حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری محکوم به یک حکمه، به خصوص اگر امتزاج حاصل بشه که به صورت یک آب واحد تلقی بشه. خب اگر یک آب واحد بود لا محاله استصحاب طهارت آب مزعابی که رخدنی متمم، استصحاب آب متمم، طهارت آب متمم با استصحاب نجاست آب متمم چه حکمی پیدا میکنه آقایون؟ بله طبعا تعارض. خب اگر تعارض کرد هر دو تساقط میکنن، بعد از تساقط باز مرجع چیه فضلا؟ قاعده طهارت. اما در اینجا یه مطلبی در کار هست، با اون مطلب را مرحوم آقای رضا همدانی فرموده، با اون این است که میگه در اینجا ما دو اصلی داریم که یکی حاکمه و دیگری محکومه. همیشه یادمون نره اگر در جایی بود که دو اصل یکی حاکم دیگری محکوم بود، پیوسته فقط اصل در حاکم جاری میشه و دیگه نوبت به اصل در محکوم نمیرسه. درست آقایون؟ مثلا دست ما اگر متنجس بود و یک آبی بود که قبلا طاهر بود، یه آب قلیلی قبلا طاهر بود و یک قطره بولی از آسمان چکیده، شک داریم که در این آب قلیل افتاده یا نیفتاده، استصحاب میکنیم عدم وقوع قطره بول را در این آب قلیل. در نتیجه این آب قلیل میگیم محکوم به چی فضلا؟ محکوم است به حسب استصحاب طهارت، محکوم به طهارته. حالا از آب قلیل روی دست نجس افتیم، بعد از این آیا میتوان اصحاب بقا نجاست ید را جاری کرد؟ نظر شما چیه؟ آفرین. نه. چرا؟ چون دلیل حاکم آمد، زیرا اینکه مفروض اینه که شما گفتید آب ابریق طاهره، اگر طاهره و متنجس نشده هر آب طاهری متحر غیره، پس اینجا ما دلیل حاکم داریم و اون چیه؟ استصحاب طهارت آب ابریق. اون چون دلیل حاکمه دیگه نوبت به استصحاب بقای نجاست دست ما نمیرسه. این درست؟ و اگر اینه بود گرفتیم بیایم ما نحن فی. آقای حاج آقا رضا میگه در اینجا که ما دو استصحاب داشتیم، ظرف ما نصفش آب نجس بود، نصف دیگر آب طاهر ریختیم. شما فرمودید دو تا استصحاب در کار، استصحاب بقاء نجاست آب متمم با استصحاب طهارت آب متمم، این دوتا با هم متنافی بود و تعارض تساقط. آقای حجازه میگه خیر، اینجا دلیل اول یعنی استصحاب طهارت آب متمم، ببخشید استصحاب نجاست آب متمم، او حاکمه و دیگه نوبت به استصحاب طهارت آب متمم نمیرسه. خیلی من دارم بگیم چرا؟ چرا اون برای این حاکمه؟ حالا او یه مرد دانشمند مجتهدی داره میگه. بله. خب میدون چرا حاکم برای این که دیگه بشه؟ خب ببینید چرا مقدمه؟ اون عمل آخر که فرق نمی کنه. خب میدونیم چی شده؟ این آب که قبلا نجس بود، درست شد؟ این آب متمم ما قبلا نجس بود، آب متمم ما هم که قبلا طاهر بود. ایشون میگه که فقط استصحاب متمم، بخش استصحاب متمم جاری میشه و او حاکمه. چرا؟ زیرا ما میگیم این آبی که قبلن در این ظرف بود آب نجس بود، شک داریم که آیا به وسیله وصول به حد کر آیا از نجاستش برطرف شد یا نه. خب مقتضای استصحاب عند شک فی حصول طهاره چیه؟ استصحاب بقای نجاسته. حالا که استصحاب بقاء نجاست شد، میگه دیگه نوبت به استصحاب طهارت اون آب نمیرسه. چرا؟ چون فضلا استصحاب اگه اینه بتونی حلش کنی برای ما، یک جایزه خوبی در امروز آقای محمدی بهتون میده. چرا او به این حاکمه؟ آقای یعقوبی تازه وارد شدی بعد چند روز نیامدی، میخوای منو اشغال کنی؟ این نمیشه.
چون در کنار او قرار گرفته ما شک در طهارتش داریم، به وقتی که ما استصحاب نجاست او رو کردیم.
و شما چه ترجیح داره اول او رو میگی بگی استصحاب طهارت متمم جاری کنی؟ کنار منار اونش هست، از کنم حضورتون که تقریب اینه. نگاه کنید استصحاب طهارت آب متمم او برش اثری بار نمیشه، چون آب متمم اگر طاهر باشه آیا موجب تطهیر آب نجس میشه یا نه؟ آفرین. پس استصحاب طهارت آب متمم اثری برش مترتب نمیشه، زیرا این که فرض اینه که اون آب که خارج که نیست، با آب متمم ما مخلوط شده به یک آب را تشکیل داده. شما استصحاب بقاء طهارت اون آب برش اثری بار نمیشه، مگر اینکه اثبات کنید اون آب متمم متحرم هست. اما شما اینه که اثبات نکردید، بنابراین فقط استصحاب میکنید طهارت آب متمم را، این برش اثری بار نمیشه. وقتی داخل این شد که نه دیگه، اگه قبلا خارج بود بله، اما اجازه بدید. پس ببینید الان این آب متمم ما که شما میگی طاهر، با اینکه مخلوط شده با این آب متمم، دیگه الان استصحاب طهارت او برای چه اثر بار میشه؟ اگر اثرش این بود که مطهر این آب نجس بود، خیلی خوب اثر برش بار میشه، مجموعا میشه کر طاهر. اما فرض بر این است که بر استصحاب طهارت آب قلیل این اثر که بار نمیشه، ولی به عکس استصحاب نجاست آب متمم دارای اثر هست یا نه؟ بله؟ استصحاب نجاست آب متمم دارای اثره، اثرش اینه که آب قلیل متنجس نجس میکنه آب دیگر را. پس بنابراین آیه حجار رضا میگه که ما در اینجا دو استصحاب جاری داریم، اما استصحاب بقای نجاست حاکم است و چون حاکمه دیگه نوبت به استصحاب طهارت متمم نمیرسه. الله اکبر. روشن شد یا نشد؟ مثل که گوش نکردی عزیز من. اون آب نجاس، اون سکری که قبلا آب بود، اون آب نجس بود، درسته؟ که اگر اون آب نجس بود، بنابراین استصحاب نجاست یک آب قلیل اثر چیه آیون؟ اثرش اینه که کل ما لاغاهو متنجس میشه. پس استصحاب نجاست آب قلیل موجود دارای اثره، اثرش هم چیه؟ تنجس ملاقی اوست. اما استصحاب طهارت اون آب برای چه اثری بار میشه؟ اگر موجب تطهیر این آب بشه دارای اثره، ولی هیچ وقت ما نگفتیم که آب قلیل موجب تطهیر این آب میشه. لذا آیه حاج آقا رضا میگه که چون آب استصحاب بقاء نجاست آب قلیل او دارای اثر شرعی است بار میشه، ولی استصحاب طهارت آب متمم او چون دارای اثر شرعی نیست بار نمیشه. بله دیگه، مثل که شما در مسئله نیست، اون همین بحث دیگه. یکی یکی آجابی چی؟ خب گفتیم نجسه. ما میگیم اینی که عامل متمم، این عامل متمم شما میخواید استصحاب طهارت درش جاری کنید. شما میگید استصحاب طهارت آب متمم چه اثر برش بار میشه؟ خب ما در کجای شهر وارد شده که یه آب قلیلی آب نجس را طاهر کنه؟ بی خود آقای اول کلام ابن لیس که ما ببینید، ما آب کر میتوان آب قلیل متنجس را تطهیر کنه، اما آب کمتر از کر کجا وارد شده که آب کمتر از کر لولا اینا؟ حالا شما به اون ادله رو بذارید کنار، لولا بحث این که ما سقی اون روایت ابن ادریسی ما فرض کردیم داریم بحث عملی میکنیم بگه از روایات گذشتیم. اجازه حرفیشون اول جواب بدم. پس ببینیم ما با قطع نظر از روایت لم یحمل خبثاً داریم بحث میکنیم، میگیم شما در اینجا یک کر یک ظرف آبی داشتید، نصفش آب نجس بود، بر این نصف دیگر آب قلیل طاهر ریختید. حالا که راه ریختید دو تا استصحاب جاری میشه، یکی استصحاب نجاست آب قلیل قبل، یک هم استصحاب طهارت آب متمم. میگیم استصحاب طهارت آب متمم چه اثری برش بار میشه؟ اثری نداره، ولی استصحاب نجاست آب متمم اثر داره. و اون این است که هر آب متنجسی اذا لاقا طاهری را، اون طاهر میشه چی؟ متنجس. ای بابا اون اثر رو بر کردین دیگه. فقط برای اینکه یکی از آثار شرعی گوش کنه آیا، یکی از آثار شرعی که بر هر آب نجسی بار میشه اینی که با هر چی ملاقات کرد نجسه، اینی که حکم شرعی که اینی که ما بعد از روایات که گفت که لذا لم یدل ما قدر کرن و نجسو چه، یعنی چه؟ یعنی چی که میگین آب قدیر شرعا اگر با هر چی ملاقات کرد نجس میشه؟ پس بنابراین حکم شرعیه، بران طرف استصحاب بار میشه. درست شد؟ خب بعد آیه حاج آقا رضا یک انقلتی میکنه، وان انقلت اینه میفرمان که اگر کسی اشکال کنه و بگوید که ما یک دلیل حاکمی در اینجا داریم و آن دلیل حاکم اینه که کل مایی را که کل مایی که لاقا نجس را متنجس میشه. خب بنابراین ما میتونیم بگیم که اون آبی که متممه وارد شده در این ظرفی که آب نجس بوده، خب حالا که آب نجس در کاره و ملاقات کرده این آب طاهر شما با آب نجس، خب بنابراین ما احتیاج به اصل نداریم. میگیم فرض بر اینه که این آب قلیلی که وارد شده قلیله و با یک آب نجسی ملاقات کرده، ادله‌ای که میگوید هر آب نجسی با ملاقات کردن با هر شیء طاهری منجسه کافی در اثبات نجاست آب طاهر. من شد چی گفتم آیان؟ آیان خیلی چی ده ساله؟ حاج آقا رضا میگه خود نه دیگه، اصلا نوبت به استصحاب حکومت نمیرسه، ما یک دلیل دیگری داریم و اونی که هر آب قلیلی که ملاقات کنه با متنجس نجس میشه. این داریم یا نه؟ خب داریم. فرض کنید که این آبی که توی این ظرف نجسه دیگه، بله؟ آبی این که وارد شده آب چیه؟ قلیل. خب بنابراین قاعدش اینه که هر آب قلیلی متنجس بشه دیگه. چه احتیاجی به استصحاب داریم؟ جواب میده که بله درسته، هر آب هر طاهری که ملاقات با نجس کنه متنجس میشه، بحثی درش نیست. اما در اینجا یه چیزی هست و اون کریته، که این آب طاهر موجب برای کریت هم شده. چون موجب کریت شده ممکنه که اون دلیل انفعال در اینجا اثر نبخشه. منو شده آیان؟ شما گفتید هر آب هر طاهری با ملاقات نجس منفعل میشه، بگید درسته. اما اگر طاهری موجب تکمیل کریت شد دیگه معنا نداره که بگید. پس بنابراین اون دلیل اجتهادی در اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه فضلا؟ به خاطر اینکه مقریت ممکنه مانع بشه. حالا که اونجاری نشد ما هستیم این دوتا استصحاب، یک استصحاب بقای طهارت این آب متمم و یکی استصحاب نجاست آب متمم. استصحاب دوم حاکم بر استصحاب اوله و جاری نمیشه. روشن شد؟ این فرمایش آقای حاج آقا رضا همدانی. بعد در آخر میگه به این شیطا قول، اگر میخوای یه چیز دیگه بگو، اون این است که میگه فرض بر این است که شما میخواید بگویید که آقا چون کریتی حاصل شده، این کریت منشأ برای منع نجاست آب طاهر میشه. بله این آب قبلا قلیل بود، بله در این ظرف نصف ظرف بود آب نجس، ولی این آب متمم فرض کرد که فرض کردیم کر ایجاد کرد. حالا که ایجاد کر کرد، کریت مانع است از سرایت و از حکم به نجاست. که خب این احتمال در جای درسته که دلیلی آمده باشه که هر آب کری به هر صورتی متممه بسیار متحره و چنین دلیلی در کار نیست، ولذا این احتمال که ما بگوییم هر آب متنجسی اگر به حد کر رسید کریت مانعه، میگه چنین دلیلی نیست، چون دلیلی نیست ما هستیم و این با استصحاب، استصحاب بقاء نجاست آب متمم و استصحاب طهارت آب متمم اولی بر دومی حاکمه، چون حاکمه دیگه نوبت نمیرسه. این آب متمم محکوم به چی آیان؟ به نجاست. خوب دقت کنین این فرمایش چه؟ خب بعد اینجا ممکنه بگم اون دلیل با اینجا یاری نمیشه، چون اینجا موجبه. خب حالا اینجا تا حرف که تمام شد خیلی وقت بارن کنه، باز میگید وقت تمام شد. به محضر پر میشن این فرمایش آیه حاجرزا همه دانی مرحوم شیخون الاساد هلی بر این حرف اشکال میکنه. یعنی آیون همه هنر یک فقیه اصولی اینه که اینجا بتوانه راه حلی پیدا کنه برای این اصول متضاده. ایشون میفرمان که خیر، حکومتی در کار نیست که ما بیایم بگیم اصل استصحاب بقاء نجاست آب متمم این حاکم است بر استصحاب طهارت آب متمم. میگه نه، چنین حکومتی در کار نیست تا بگیم اولی جاری میشه دون ثانی. چرا؟ میفهمد برای خاطر این که چون این حکومت در جایی درسته که اگر کریت مانع نشود، ولی مفروض اینه که اصلا منشأ شک ما چی شده؟ ما اصلا چرا شک پیدا میکنیم که آیا این آب قلیل اول مطهر طاهر نجس؟ منشأ شک ما چی آقایان؟ آفرین. منشأ شک ما اینه که این ملاقات دو نقش ایجاد کرد. یک، این ملاقات آب متمم با آب متمم این ایجاد کرد کریت را قطعا، و یک دیگه اثری هم بر این بار میشه که بنابراین نمیدونیم چه اثری، چه کدام یک طاهره و کدام نجسه. دیگه بنابراین بله، اگر بنا میشد که ملاقات منشأ کریت نبود حکومت درست بود. دقت میکنین؟ اگر این آب ملاقی جدید موجب کریت نبود حق با شما بود، میگفتیم نجاست آب متمم حاکم است بر طهارت آب جدید. اما مفروض اینه که این آب جدید که متممه این دو تا نقش بازی کرد، یک ملاقات کرد با آب متنجس، دو مجموع را کر کرد. این کریت منشأ برای شک ما شده، و الا اگر کریت نبود که شک نداشتیم که آب جدید نجس میشه. حالا که رسیده به حد کر، این کریت منشأ تردید شده. حالا که منشأ تردید شده، طولیتی دیگه در کار نیست. فهمیدین چی گفتم؟ الان که منشأ تردید شده، اینطور نیست که ما بیایم بگیم که اون شک ما در طهارت متمم در طول شک در نجاست متممه. نه، این متمم با متمم قاطی شد. حالا که قاطی شد، کر تشکیل داد، این کر مصیبت آفرین شد. این کر منشأ برای تردید شد که آیا مجموع نجسه یا مجموع طاهره. لذا استاد ما مرحوم هلی میگه نه، حکومتی در کار نیست که ما بگیم به این که استصحاب طهارت آب متمم، استصحاب نجاست آب متمم حاکم بر استصحاب طهارت آب بله مجموع که آب واحده. پس ها به اینجا حرف آیه حاجر رضا قابل خدشه شد و معلوم شد به این که استصحاب نجاست آب متمم قابل برای تشکیک، و با استصحاب طهارت آب متمم قابل برای تعارض تساقطه. خب حالا اگر آرز کردن به تساقط کردن این آب واحد یه حکم بیشتر پیدا نمی خوره. آیا تبریزی میگه نه، مانعی داره که از نظر ظاهر بگیم دو حکم داره، چون اصول دیدیم همون لوی گفتیم ما دست من زدیم به یه آب که مشکوکه، اون آب طهارتش باقی، دست من به نجاست خودش باقی، از یادتون میاد گفتیم در اصول عملیه تنافی زیاد دیده میشه. ایشون هم میگن از نظر ظاهر ما مانعی نداره که بگیم این آب بله واحده اما بخشش نجسه بخشش طاهره، ولی البته این به نظر من در قایت بوده، حتی از نظر واقع که قطعا یک حکم داره، از نظر ظاهرم چون حکم ما واحده با اجماع بر وحدت حکم نمیتوان اصل مختلف را جاری کرد. پس حالا که نمیشه جاری کرد چیکار کنیم با توجه به این؟ اگر بنا شد که دو اصل جاری نشود به قول استاد خویی که خب باید مجرا چی آقایون؟ طهارت. اگر دو اصل جاری شد، استصحاب نجاست و استصحاب طهارت هر دو جاری شد، در نتیجه چه باید حکم کرد؟ بگیم آیا این آب محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ اگر بنا شد که استصحاب در هر دو جاری شد و حکومتی در کار نبود، باز مسئله چی میشه آقایان؟ تعارض و تساقط و روجه میشه به اصل طهارت. خب این مقداری خواستم توضیح بدم فراموش حاج آقا رضا را و اشکال مرحوم استاد شیخ حسین حلی را بر ایشان و عرض کنم حضورتون که دیگه اصل دیگری که تمسخ شده به اصل براءت تمسخ شده، که خب ما شک داریم که آیا خوردن این آب مثلا حلال یا حرامه، اصل براءت جاری میشه، اما همه این اصول معلومه در مقابل استصحاب پاشون لنگه، چون یاد با نره همیشه استصحاب اصل محرزه، بلکه به قول مرحوم صادقویی اماره است و همیشه امارات و یا اصول محرزه بر اصول غیر محرزه مقدمند. سرانجام به مقتضای جریان اصول انصافا حق اینه که این آب ولو متمم به آب طاهر بشه، حکم به طهارت آب در غایت بعده. والحمدلله انشاءالله فردا تشریف برید هم یه روایتی از امیرالمومنین براتون بخونیم و هم انشاءالله یک جمع‌بندی از این مسئله قامز براتون کرده باشیم. صلی الله علی محمد و آله.